این روزها عرصه مطبوعات ورزشی اعم از نویسندگان و بسیاری از دبیران و سردبیران وابستگی فکر نشده‌ای به شبکه‌های اجتماعی دارند که این امر میتونه در استقلال فکری مطبوعات ورزشی خدشه ایجاد کنه. علت چیست؟ و چرا تا به این میزان وابستگی عرصه مطبوعات ورزشی به شبکه‌های اجتماعی مشهوده؟ راهکارهای برون رفت و مدیریت بر این فرایند کدومه؟ به نام خدا، سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه ورزش بدون ویرایش. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو میشنوید. رادیو گفتگو در خدمت شماست با این برنامه. اما موضوعی که امروز بررسی میکنیم در برنامه ورزش بدون ویرایش، روزنامه‌های ورزشی در گرداب شبکه‌های اجتماعی. جناب آقای بهمن اسدی باهر، خبرنگار کیهان ورزشی، ایشون اینگونه استدلال میکنن که در حال حاضر استقلال فکری روزنامه نگاران ورزشی خب به هر حال تأثیر زیادی داره و تحت سیطره شبکه‌های اجتماعیه و ایشون این رو قائل هستند که در این عرصه که میتونه در عدم زایش فکری نویسندگان و کلیه اربابان زیربط در این حوزه تأثیر منفی داشته باشه. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای بهمن اسدی باهر، خیلی خوش آمدید به برنامه ورزش بدون ویرایش. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. جناب آقای بهمن اسدی باهر خبرنگار کیهان ورزشی هستند. در خصوص دیدگاهتون که اعلام فرمودید لطف کنید بفرمایید برای شنونده های ما. خدمت شما عرض میکنم که چرا اینگونه میاندیشید؟
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. واقعیتی است که خب تیتر برنامه شما هم از اون حکایت داره، این که
بله.
ما در گذشته های تقریبا دور خب هفته نامه داشتیم، بعد این هفته نامه ها به روزنامه تبدیل شد، این روزنامه ها به خبرگزاری و الان شبکه های اجتماعی همون فضای مجازی که داریم صحبت ازش میکنیم، خب به دلیل به اصطلاح یکی از بخش‌های مهم کار یعنی عرصه خبر و رسانه اون بحث سرعت هست که در کار باشه. این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به دلیل قدرتی که در این زمینه دارن، به نظرم نه تنها روزنامه ها، یواش یواش خبرگزاری ها هم تحت به اصطلاح در سایه خودشون قرار دادن و این مشکلی است که دارن. البته در خصوصش این بسیار در این خصوص که چگونه میتونن روزنامه ها و نشریات در این مشکل فائق بیان بحث زیاد است که انشاءالله در فرصت دیگه ای من بهش بپردازم.
سپاسگزارم، بزرگوار، لطف کردین. در خدمت دکتر رضا شجی هم هستیم، نایب رئیس فدراسیون ورزش همگانی. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای شجی.
به نام خدا، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. البته من توی این برنامه با در واقع هویت علمی و دانشگاهی خودم که پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و رسانه‌های ورزشی هستش حضور دارم و امیدوارم مجموع مباحثی که در این گفتگو دنبال میشه مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. موضوعی که انتخاب شده موضوع بسیار جذابی هست. من حدود 3-4 هفته پیش یک گفتگویی رو با روزنامه جام جم داشتم و در اونجا نگرانی مطرح شده بود مبنی بر این که آیا روزنامه‌های ورزشی و اساساً روزنامه‌ها رو به زوال هستند به خاطر اینکه قیمت کاغذ، به خاطر سیطره شبکه‌های اجتماعی و به خاطر اینکه روز به روز روزنامه‌ها ممکنه مخاطب خودشون رو از دست بدن و داده باشن. حالا اینکه مخاطب کم شده و یا مخاطب رو به کاهش هست و شاید آقای اسدی به عنوان کسی که از نزدیک دارن واقع کار روزنامه رو انجام میدن بهتر بتونن قضاوت بکنن در رابطه این موضوع که آیا مخاطب کم شده است یا خیر. اما اون چیزی که در ارتباط با موضوع برنامه میتونم در ابتدا عرض کنم خدمتتون این هستش که قدرت، اگر ما رسانه رو یک قدرت بدینیم، عرصه شبکه‌های اجتماعی بدین مناس که این قدرت بین همه بازیگران این صحنه که مردم هستن توزیع میشه.
بله.
یعنی تا پیش از این روزنامه به عنوان یک بخشی محسوب میشد که قدرت رو در اختیار داشت به این معنا که خودش خبر رو تولید میکرد، منتشر میکرد، آگاهی داشت و در صحنه بود. ولی امروز شما میبینید که مردم هستن که به تدریج این قدرت رو به دست میگیرن، خودشون حالا میتونن کنشگر باشن، خودشون میتونن جریان سازی بکنن در عرصه رسانه و خودشون به عنوان کسانی که امروز در بطن وقایع هستن میتونن قضاوت بکنن. قبلا اینجوری نبود، قبلا افراد محدودی در بطن وقایع بودن و همونها بودن که قدرت انتقال اطلاعات رو بر عهده داشتن و معمولا صداشون به جایی نمیرسید چون اساسا ابزاری برای انتشار نداشتن. ولی الان شما نگاه بکنید، امروز یک شهروند در قالب یک شهروند خبرنگار میتونه یک جریان رسانه‌ای رو با هزاران بیننده رقم بزن. برابر این طبیعی است که شرایط برای رسانه‌های رسمی روز به روز داره سخت‌تر میشه. رسانه‌های رسمی امروز میتوانن حرفی برای گفتن داشته باشن که اتفاقا بیان بر روی همین جریان مردمی و همین جریان شبکه‌های اجتماعی اتفاقا سوار بشوند و اون رو تبدیل به فرصتی برای خودشون بکنن. اگر ما فکر بکنیم که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی در مقابل ما هستن، این تقابل رو من راستش بخواید زیاد دیگه نمیپذیرم، چون اصلا این تقابل دیگه معنا و مفهومی نداره.
بله.
امروز رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک واقعیت هستند در فضای کاری ما و در حوزه‌های مختلف به ویژه ورزش و نمیتونیم اونها رو نادیده بگیریم.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شجی، در خدمتتون خواهیم بود. شنوندگان گرامی، ورزش بدون ویرایش رو میشنوید. 301035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست، از این طریق میتونید با این برنامه در ارتباط باشین. اما خدمت شما بزرگوار، سال دیگه رو مطرح میکنم که اگر نویسندگان عرصه مطبوعات در کشور واکنش افراطی به شبکه‌های اجتماعی دارن، بلی خیرش رو بفرمایید.
به نظر من دارن. بله.
نظر شما جناب آقای؟
بله، به نظر منم همینجور هست.
دکتر اسدی، بله. شنوندگان گرامی، بفرمایید شما نظرتون رو در این خصوص به برنامه ورزش بدون ویرایش. در این خصوصی که شما فرمودین جناب آقای اسدی باهر، بفرمایید برای شنونده های ما توضیح بیشتر بفرمایید در خصوص نظرسنجی که خدمتون نظرتون مثبت بود در این زمینه.
ببینید، من قبل از اینکه به سوی ورود به این بخش بکنم، می‌خواستم یه خیلی کوتاه در خصوص وضعیتی که اصلا چطور شد که ما صاحب روزنامه ورزشی شدیم. من خب خاطرم میاد تو اوایل به اصطلاح فعالیتم تو رسانه تو کیهان ورزشی، ما به شکل هفتگی کیهان ورزشی رو داشتیم که خب بعد از اون مجله دنیای ورزش هم به این به اصطلاح هیته اضافه شد و در یه دهه ما هفته‌نامه‌های زیادی رو دیدیم که به اصطلاح پا به این عرصه گذاشتن، فعالیت کردن. باز یادم میاد اون روزها برای به اصطلاح مناسبت‌های خاص مثل جام جهانی یا المپیک، ما یه ویژه‌نامه‌هایی رو تحت عنوان بسیار در روز به صورت روزنامه چاپ می‌کردیم. همون موقع باور این که ما میتونیم روزنامه داشته باشیم توی تحریریه مطرح شد و یواش یواش ما صاحب روزنامه شدیم، یعنی روزنامه کمانورزشی به عنوان اولین روزنامه فعالیت خودش رو آغاز کرد و یواش یواش به نظر اومد که با توجه به سرعتی که ما میتونستیم تو کارمون داشته باشیم و پرداختی که به موضوعات داشته باشیم، خیلی از اون هفته نامه ها اونها هم به سمت روزنامه شدن به اصطلاح گرایش پیدا کردن. خب این بخش تا زمانی که ما به اصطلاح این فضای مجازی اومد به شکل خبرگزاری، نه به شکل اون خبرگزاری که به اصطلاح تو روزهای اول فعالیت داشتن، به اصطلاح پا به عرصه فعالیت گذاشت. این ادامه داشت تا این اواخر که الان خب همه میدونیم با توجه به شبکه‌های اجتماعی دارن، من اونا رو به دو دسته تقسیم میکنم. یه بخششون رسانه‌ای هستن که خب مسئول هستن، پاسخگو هستن نسبت به مسائل پیرامونیشون، و یه رسانه‌ای که به صورت فردی درست میشن و غالبا هم در قبال اون اخبار یا اون محتوایی که تولید میکنن مسئولیت برشون حاکم نیست و یعنی اصلا مسئولیت احساس نمی کنن. با توجه به بحثی که خب مدت هاست ما، یا بگم گلایه یا دغدغه فکری که داریم، این که ما ذائقه مردم رو به سمت اخبار حاشیه‌ای و دور از متن بردیم،
اصلا کنن جامعه در این خصوص خودش گرایش داره. حالا اگر
چرا؟
که ما
ببینید، من به نظرم میرسه که این یه ذائقه بود که باید رسانه ها ایجاد میکردن در مردم، که متاسفانه ما بیشتر اینا رو سوق دادیم به بحث حاشیه و الان توی شرایط خاصی قرار گرفتیم که اون رسانه رسمی که میخواد اساسی و ریشه‌ای هم به موضوع بپردازه، ناچار در این رقابت نابرابری که هست به بحث حاشیه هم بپردازه، اونم مسئولانه و پاسخگو. اینه که
یعنی جناب عذرخواهی میکنم، یعنی ناخواسته ما به حاشیه کشوندیم، الان باید سعی کنیم که اینو از بین ببریم.
بله، خب به صورت این یه مسئولیت بزرگیه که به نظر من بر دوش رسانه هستش. الان شاید به صورت اون چیزی که من بخوام بیشتر روش تکیه بکنم همین بخشه، که ما خب روزنامه داریم که مشخصاً هم مدیر مسئولش معلومه، هم سردبیرش معلومه، جا و مکانش معلومه. اینا یه طرف ماجرا قرار دارن و از اون سوی بخش شبکه اجتماعی داریم که غالبا اصلا معلوم رو ریشه هاشون کجاست. من نمیخوام به صورت قطعی به صورت شبکه ها رو شبکه های متخلف بدونم، ولی به صورت اونجا فضا وجود داره که بخون به صورت از این فضا اونجور که خودشون دوست دارن بدونه که پاسخ خوب باشن استفاده بکنن. به نظر من میرسه که این نیاز به یه بازنگری داره، به نظارت نیاز داره، که انشالله یه روزی مسئولین به این بخش ورود بکنن و از این شرایط ما خارج بشیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای اسدی باهر. شنوندگان گرامی، برای ما بفرمایید که نویسندگان عرصه مطبوعات در کشور واکنش افراطی به شبکه‌های اجتماعی دارند؟ بلی خیر. سپاسگزارم از این که شما عزیزان شنونده به 30,035 پیامک زدید و در این خصوص بله جناب آقای علیزاده جوابشون مثبت بوده، همینطور جناب آقای اکبری هم همینطور، آقای عباسی نظرشون منفی بوده و آقای صالح پور هم نظر مثبت دادن. به ما بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,035 که نویسندگان عرصه مطبوعات در کشور واکنش افراطی به شبکه‌های اجتماعی دارند یا خیر، با ما همراه باشید. خب بزرگوار، شما بفرمایید در خصوص، حالا در خصوص نظرسنجی در خدمتون خواهیم بود که به صورت بجز بلی و خیر به ما بفرمایید، اما اینکه خواستگاه این معضل از کجا هست و چرا روزنامه‌های ورزشی تا این حد وابسته هستند به شبکه‌های اجتماعی؟
من در ابتدا در مورد نظر آقای اسدی میخوام این نکته رو اضافه بکنم که جناب اسدی، اون چیزی که داره از بین میره نهاد رسانه است. یعنی ما قبلا مثل نهاد خانواده، نهاد سیاست، نهاد مذهب، یه نهادی داشتیم به اسم رسانه که هر کی که تو این نهاد رسانه حرکت میکرد یک حداقل‌هایی رو داشت، یک حداقل استانداردهایی رو داشت. امروز ما میبینیم که نهاد رسانه با این در واقع ظهور شبکه‌های اجتماعی و قدرت جریان سازی که گوشی‌های هوشمند به همه دادند، اساساً دیگه داره خط بین فرد دانا و نادان در حوزه رسانه داره محو میشه. بنابراین ممکن امروز در واقع میبینید شما میبینید که هر کی که محتوای حالا زرتری داره تولید میکنه، هر کی داره محتوای به موقع تری تولید میکنه، هر کی داره به ذائقه مخاطب بیشتر حرکت میکنه. ببینید قبلا ما جریان طوری بود که میگفتن که رسانه ها باید ذائقه ساز باشن، امروز رسانه ها دنبال ذائقه مردمن. یعنی در واقع اتفاقی که افتاد اینه که الان در واقع الان خبرنگار میاد الان شبکه اجتماعی رو چک میکنه دو سه ساعت، میبینه که الان مثلا همه موضوعشون بحث نارنجکیه که هوادار زده به اتوبوس پرسپولیس، این میشه سوژه و میبینه که الان همه دارن در موردش صحبت میکنن، بعد با خودش میگه که الان من بیام در رابطه با موضوع دیگه صحبت کنم که اصلا طرفدار نداره، الان پس منم بیام رو همین صحبت کنم. خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که همه در واقع دنبال روی اتفاقاتی هستن که این اتفاقات متاسفانه مخاطب ما رو تو وضعیتی که هست مرتب در واقع بیشتر گرفتار می‌کنه.
بله.
ما اگر بخوایم نگاه مخاطب رو به دو قسمت تقسیم بکنیم، مخاطب یا یک نیازی داره یا یک خواسته‌ای داره. نیاز چیزهای درستیه که مخاطب باید به سمت اونها سوق داده بشه. یعنی چی؟ مخاطب نیاز به چی داره؟ مخاطب نیاز به این که از بازی لذت ببره، نیاز داره که آگاهیش افزایش پیدا کنه، نیاز داره که مسائل مهم اجتماعی رو بهش یادآوری بشه، نیاز داره که در نهایت یک انسان بهتری تبدیل بشه. از اون طرف خواسته چیه؟ خواسته اون چیزی که با لذت‌ها و امیال در واقع مخاطب روبروئه. این که درگیری‌ها، تقابل ها،
بله.
اینو کی حرف زد، کی فوش داد، کی توهین کرد، مسائل اینجوری که میشه خواسته مخاطب. سوال اینجاست رسانه های ما بیشتر به سمت نیازهای ما مخاطبان تمایل دارن یا به سمت خواسته های مخاطبان. اگر رسانه‌ای صرفا داره به سمت مخاطبان میشه میشه رسانه سودمحور، یعنی فقط دنبال فالوور و دنبال لایک و دنبال مسائل اینجوری. رسانه‌ای که فقط به دنبال نیاز مخاطبه میشه رسانه رسالت محور، که خب ما الان خیلی از رسانه‌ها رو هنوز داریم که اینا میدونن که شاید این حرفی که دارن میزنن لایک نداره، فالوور نداره، ولی میدونن این حرف درسته.
بله.
و باید یکی بالاخره یه جایی حرف رو بزن، ولی خب نتیجه‌اش این میشه که رسانه‌ها زیاد دیده نمیشه، زیاد در واقع استران فالو نمیشه. حالا آیا رسانه‌های بینابینی هم داریم؟ بله، رسانه‌ای هستن که همزمان به نیاز و مخاطب توجه می‌کنن که به اینا میگیم رسانه مخاطب محور. رسانه‌ای هم هستن که در واقع صرفاً دارن به نیاز توجه می‌کنن و به خواسته توجه ندارن که اشاره کردن. بنابراین ما الان در واقع آفتی که الان داریم سرکار خانم این هستش که متاسفانه بیشتر داریم میریم به سمت مخاطب محوری. خروجی این وضعیت اینه که به تدریج ما با مخاطبانی روبرو خواهیم شد که این مخاطبان دیگه چیزی از ذائقه اصلا نمیموند که دیگه بخواد شما برشون ذائقه سازی.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شجی، باز هم در خدمتون خواهیم بود. عزیزان شنونده، ارتباط تلفنی ما با جناب آقای جمشید حمیدی، روزنامه نگار و کارشناس والیبال برقرار شده. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای حمیدی.
سلام عرض میکنم سرکار خانم جعفرپور، دوست بسیار گرامی جناب آقای اسدی و همچنین جناب آقای دکتر شجی گرامی.
خواهش میکنم جناب آقای حمیدی، هدرنجات هستم در خدمتون. بزرگواری خواهش میکنم، بزرگواری کردید. همونطوری که مستحضر هستید جناب آقای حمیدی، چند سالیه که با اومدن شبکه‌های اجتماعی توجه و عنایت افراطی به وجود اومده از طرف به هر حال اجتماع و مردم، که بدون این که حالا خیلی تحقیق کنن، مطالعه بکنن، رجوع میکنن و به تبع خب اثر داره روی تفکراتشون، روی نتیجه گیریاشون، و این در عرصه ورزش و در عرصه روزنامه نگاری، در عرصه روزنامه ها به صورت اهم و به صورت تخصصی در روزنامه های ورزش بسیار دیده میشه. در این خصوص بفرمایید آیا این آسیبه و توضیح دارید بفرمایید برای شنونده ما.
بله، خب طبیعیه که تکنولوژی وقتی میاد یک تقابل بین سنت و تکنولوژی وجود داره و در این زمینه کشورهای موفق میشن که کار فرهنگی قوی کرده باشن. شما نگاه کنید الان ما در فرض مثال در ژاپن یا در فرانسه میبینیم روزنامه آسایی یا لوموند همون میلیون ها خواننده خودشو داره، اما در ایران به شدت فروکش میکنه.
بله.
این دلیلش یک بودش بود فرهنگ سازیه که به نظر من اینجا اتفاق نظر بین رسانه‌ها و رسالتی که آقای دکتر شجیع بهش اشاره فرمودن وجود نداره. ما امروز میبینیم حتی رسانه هایی که وابسته به دولتن یا ارگان های دولتی هستن هم
بله.
وارد فضایی شدن که ما در قدیم به اینا میگفتیم ژورنالیست زب. چرا این جوری پیش اومده؟ حالا فکر کنم آقای دکتر شجی اشاره کردن، آقای اسدی، اینکه نیاز و هر شبت که خواستهشون چی هست. من فکر میکنم که ما در حیطه ورزش به شدت با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.
بله.
نیروی متخصص نداریم. در گذشته زمانی که بنده آقای اسدی دیگر دوستان که می نوشتم، استادای ما معلمین واقعی بودن. مثلا اگر کسی کشتی می نوشت،
بله،
خودش کشتی رو با تمام وجود در می کرد و با تمام حساسیت ها و اعتقاداتش در مقابل این ورزش با میشتاد دفاع میکنه. امروز ما خیلی راحت مثل بادی که میوزه برگا رو در مسیر خودش برسو میخواد بکشونه، ما در ورزش نویسی به این مشکل دچار شدیم. یعنی ما نه آموزش داریم نه اعتقادمون در حیطه ورزش نویسی قوی شد. به طور مثال دیروز تیم ملی والیبال ایران به ژاپن باخت.
بله.
هیچ کس نرفت بگه که دلیل فنی این قضیه چی بود. اگر هیچ کس میگم بعضی از دوستانم که توانا هستن، بعد بیشتر رسانه های رفتن سامورایی شمشیر گرفته به جون آقای مثلا یا دوتا مربی روسی به جون هم دیگه افتادن، در حالی که اصل قضایی این نیست.
چقدر سریع گسترش پیدا میکنه.
ما اگر نویسنده قوی داشته باشیم، نویسنده آگاه داشته باشیم، نویسنده معتقد داشته باشیم، طبیعیه که این فضای مجازی نمیتونه ما رو کنار بزنه، کما که آسایی رو نتونست کنار بزنه، کما اینکه لوموند نزد کنار. ما مشکل اساسی کشور ما در بخش ورزشی نبود آموزش است و عدم نظارت و عدم مسئولیت پذیری. ببینید که من قلم در دست گرفتم در قبال جامعه‌ای که با اون سر و کار دارم یک رسالت دارم. این رسالت هم فرهنگی هم ورزش. ورزش جزی از فرهنگ و ارشاد ادبیات کشور. این قضایا به نظر من در کشور مخفول مونده، کما که تماشاگرا سالهاست که دارن نارنجک پرت میکنن، سالهاست که بازیکن‌ها با هم درگیر میشن، رسانه‌های ما به جای پرداختن به این قضایا ارشاد که اونایی که مسببین این کار هستن عامل پروفسور عمده میکنن. در گذشته چی شد که مثلا تختی میشد، پوریای ولی میشد و برخی از ورزشکارا یا مربیان معلم اخلاق میشدن، اونها رو نویسندگان معتقد و باسواد و استادای ما این کار کردن.
بله.
ما هم امروز میتونیم این کار رو بکنیم، ولی متاسفانه آموزش نیست. نسل جوان ما خوب گزارش میده، خوب گزارش مینویسه، گزارش خبری خوب مینویسه، برای رسالت و تعهدی که در قبال جامعه خودش داره رو خوب درک نکرده.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای حمیدی. جناب آقای اسدی باهر، همینطور جناب آقای دکتر رضا شجی هم میتونید با جناب آقای حمیدی در این خصوص، در خصوص نکته نظرهایی که دارین صحبت بفرمایید. بسیار خوشحالم.
جناب حمیدی، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
عذرخواهی می‌کنم، ببخشید قبل از اینکه وارد صحبت بشین، خدمت شنونده‌های گرامی عرض می‌کنم که نظرسنجی که صورت گرفت، حدود 2531 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. سوال نظرسنجی ما هم این بود که نویسندگان عرصه مطبوعات در کشور واکنش افراطی به شبکه‌های اجتماعی دارند؟ بله، خیر. و متاسفانه حدود 90% جوابشون مثبت بوده. بازم سپاسگزارم از شما شنونده‌های گرامی. جناب آقای دکتر حمیدی، عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید در این خصوص.
من سلام عرض می‌کنم جناب حمیدی. خیلی خوشحالم که بعد از مدت صدای شما رو میشنوم. خب به یه موضوع بسیار مهم، من اتفاقا همین الان یادداشت کردم، یکی از مشکلاتی که ما تو این فضا داریم این هستش که در گذشته ما تو تحریریه وقتی وارد میشدیم، علاوه بر حالا اون توانایی‌هایی که بالاخره مورد ارزیابی قرار میگرفت که آیا ما توانایی داریم یا نداریم و آموزش حین خدمت، یعنی همون موقع شاید بعد از ورود مجبور می شدیم هم چه تو بخش نگارش چه تو بخش فنی ورود پیدا بکنیم و بزرگترا بالا سرمون بودن، به یه نوعی آموزش می دیدیم. اما تو این بخشی که صحبت از این میشه که واکنش های افراطی داریم، به نظر من میرسه من و آقای حمیدی و دوستانی که خب به هر صورت سال هاست تو این عرصه داریم فعالیت میکنیم، بیشتر دغدغه و نگرانیمون این هست که خدای نکرده به مسیر اشتباه بریم. خب الان بخش توی دوره جدید من جوانای بسیار خوب خوشفکر به اصطلاح صاحب قلم رو میبینم، اما به نظرم میرسه که یه جای کار لنگ میزنه و اونم این هستش که اینا دور هستن، یعنی فضاهای به اصطلاح کوچیکی خودشون برای خودشون ایجاد کردن، یا حالا مثلا نهایتاً دو سه نفر دور هم جمع شدن بدون اینکه شاید مثلا تاریخ ورزش رو بدونن، بیشتر بر اساس اون زائقه هایی که توی این مدت براشون شکل گرفته فعالیت میکنن. نگرانی ما بیشتر از این بابته، وگرنه من و آقای حمیدی به یه دوره رسیدیم که خودمون رو یواش یواش بازنشسته میدونیم، خیلی هم نگران از این نیستیم که نسل جوان یا این فضای مجازی به اصطلاح ورود پیدا کرده. اما حرف غالب ما این هستش که از این فضا و از این امکاناتی که امروز هست بتونیم به بهترین وجه استفاده کنیم. ما یه زمانی خب ناچار بودیم برای گرفتن یه خبر به شکل تلفنی با مشقت بسیار زیاد، یعنی موقع اصلا اینطوری نبود اخبار تو این به اصطلاح سطح پراکنده باشه ما بتونیم واقعا با
اصلا قابل قیاس نیست.
بله واقعا تولید محتوا میکردیم، یه بخشش این بود. خب اگر یه موقع یه خبری درجم شد اصلا امکان مثلا اصلاح نداشت یا امکان برداشتن نداشت. خب اینا همه تحصیلاتیه که به وجود اومده، یا سرعتی که الان هست. خب یه زمانی اگر یه اتفاقی مثلا روز شنبه میافتاد مخاطبین ورزشی بعد وای میستادن تا شنبه بعد مثلا یه نشریه در بیاد راجبون صحبت کنیم، الان در عرض یک ساعت مثلا میشه تمام
از پیش گفتن نتایج رو دقیقاً پیش بینی
خب
میکنن.
حالا بعده. این قدرت وقتی به وجود اومده، این به اصطلاح امکانات وقتی به وجود اومده، ای کاش همونجور که آقای حمیدی فرمودن ما کسایی رو داشته باشیم تو این عرصه با گذر از اون مراحل آموزشی احساس مسئولیت و یا این که اصلا قدرت تحلیل داشته باشن. یکی از مشکلات بزرگ جامعه رسانه‌ای ما تو بخش ورزش اینه که به شدت تابع اخبار حاشیه‌ای هستیم.
بله.
مردم یه کاری کردیم که مردم حوصله حرف اساسی ندارن، همونجور که الان آقای حمیدی راجع به والیبال گفتن، من یادم میاد مثلا بازی پرسپولیس استقلال دربی معروف که تموم میشه
بله.
بیشتر از این که ما بریم توی بحث فنی صحبت بکنیم راجع به یه کورنر یه اوت اونجا اون به اون موج زد، انقدر اسیر این حواشی میشیم از اصل مطلب دور میشیم. و نکته آخر این رو بگم که به نظر من میرسه که ما اینجوری لطمه شدیدی به ورزش میزنیم، چون برصورت ورزش همون جور که میدونیم یه فنه و ما باید در خصوص این فن این هنر صحبت بکنیم، اشکالاتمون رو برطرف بکنیم، اون نقاط قوتمون رو تقویت بکنیم تا انشالله در عرصه‌های بین‌المللی بتونیم افتخار آفرین باشیم و باعث شادی مردم باشیم.
انشالله. فرمودین که در حوزه بازنشستگی قطعا در سایه بزرگوارانی همچون شماست که سلام. به هر حال جوانها و همین سیر سریع گسترش اخبار از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونه در جهت مثبت حرکت بکنه. سپاسگزارم از صحبت‌های حضرت عالی. جناب آقای رضا شجری شما میتونید بفرمایید صحبت کنید با جناب آقای حمیدی در این خصوص.
خب استاد حمیدی منم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه.
خوشحالم
شنیدم. دو سه تا نکته خیلی خوب من یادداشت کردم از صحبت استاد حمیدی. بله منم قبول دارم که علارغم فضای این چنینی همچنان محتوای با کیفیت مشتری خودش رو داره، و اگر محتوای با کیفیت ما تولید بکنیم و عرضه بکنیم میتونیم همچنان مخاطبان رو جذب بکنیم. ولی باید بپذیریم که امروز خبرنگاران اصطلاحاً مدرن به مهارت‌های جدیدی نیاز دارن، مثلا مهارت‌هایی که امروز شما میدونید که خبر مثلا تو فضای مجازی شما فقط یک نوشته رو تولید بکنید مشتری نداره، این نوشته باید بسته‌بندی بشه در قالب یه فضای گرافیکی، حالا بعد فرایندهای هشتگ گذاری ها هست، بحث نحوه هرچه خلاصه تر بهتر، و یه جوری اساسا همین مهارتی که روز به روز فرایند خبر داره پیامکی تر میشه به خاطری که زائقه مخاطب داره به سمتی میره که دیگه اساسا خوندن مطالب یا محتواهای طولانی در واقع واسهش قابل تحمل نیست، و این دقیقا مقایر همین فرآیند روزنامه است. یعنی شما تو روزنامه اساسا ذات روزنامه ذات تفسیریه، یعنی مثلا یک واقعه رو میاد تفسیر میکنه از جنبه‌های مختلف، در که مخاطب دیگه حوصله شاید خواندن محتواهای طولانی رو نداره. بنابراین امروز خبرنگارانی که میخوان در عرصه‌های مختلف موفق باشن باید مهارت‌هایی رو یاد بگیرن که این مهارت‌ها شاید در گذشته کاربردی نداشته و این مهارت‌های جدید